بچم بس تو چه پنچم بس یکی خسته است از بس کار کرده یکی دلدور میکنه و بلگرده یکی دنبال جفتش میگرده یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی یکی دنبال سیگارای واکسی یه برنامه میخواد انرژیک باشه دشمن دو ترافیک باشه تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده ترافیک همه رو پیر کرده دیر کرده پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره به بره برسه به ایسو به چهار شنبه ایسو به پنج شنبه ایسو به چهار پنج شنبه ایسو به پنج چهار شنبه قرمزا چراغ زرد رد کن همه رو تا ایستگاه فردا پنجم کن دم ایستگاه رادیو برو بچ دل پنجم استودیو ایستگاه میتره کنه ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه نبو غنچه کن بشین قهقه بزن نبو بخشه کن اینجا ایستگاه ماست و پت پایدائی بلکن استرس و تو ساعت پیشمایی برنامه داریم برات باق لبا باز کنی از خنده بری 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 هوا
چهارشنبه برگشته. سلام علیکم. سلام سلام صد تا سلام. چطور متولین شما؟ خوبین؟ چه خبره؟ من فرشید منافی هستم با شما از ایستگاه فردا زنده مستقیم از رادیو فردا تا ساعت 7 باهاتونم به اتفاق شهرام، فرزاد، جلال و شراگیم. آقا این روزا با این همه خبر ریز و درشت و سرگیجه آور به قول شاعر دیگه حالی به آدم میمونه نبالا احوالی به آدم میمونه نبالا، ولی این هفته اومدیم بازم حالا امروز دو ساعت و فردا هم دو ساعت دیگه دوره هم یه جوری به هر حال یه جور قابل هضمی به خبرها بپردازیم دیگه، همه رو بشوره ببره پایین دیگه. اصلا بیا تصور کنیم با هم اومدیم رستوران نشستیم داریم گپ میزنیم در وضعیت دهن پر و مثلا سالاد به چنگال و کباب به بشقاب و اینا، یکم دنیامون دوره هم قشنگتر میشه دیگه. به خدا انقدر خبر بد میاد آدم سرگیجه میگیره. حالا حرف از رستوران چه گفتم رستوران، آقا یه چیزی بگم برق از کله ما پروند بکنم سفاز شما هم بپرونه. یک عدد کروکودیل در مشکین شهر در رستورانی در مشکین شهر کرج کشف شد. کروکودیل آخه کروکودیل، اول ما نگران شدیم گفتیم شاید بعضی از هموطنامون به کروکودیل خوری رو آوردن یا به قول فرزاد فکر کردیم رستوران رو برای کروکودیله زدن کروکودیله قراره بیاد آدم ها رو بخوره، ولی بعد دیگه خبر بیشتر بالا پایین کردیم فهمیدیم که صاحب رستوران برای دیدنی تر شدن رستورانش برای اینکه خیلی باحال تر باشه و اینا یه کروکودیل برش گذاشته اونجا. کروکودیل احتمالاً تو آکواریوم بزرگی جایی دیگه قاعدتاً، یعنی تصور کن رفتی رستوران جوجه رو داری میاری بالا بذاری دهنت یا چش تو چش میشی با آقا یا خانم کروکودیل که از پشت شیشه زل زده بهت، تو دلش هم احتمالاً داره میگه اگه این شیشه نبود، اگه این شیشه نبود من تو و اون جوجه ای که داری میخوری رو با هم همچه لقمه چپ میکردم. آقا این تصویر من نمیم چه لطفی داره واقعاً، خدا وکیلی چه تصویریه. ما دیدیم تو آکواریوم ماهی میذارن دیگه، حالا یا چهار تا دونه پرنده میکنن تو قفس میذارن اونجا چهچه بزنه برای متفاوت کردن جو رستوران و اینا، ولی دیگه کروکودیل آخه چند بار گفتم کروکودیل آخه 15 بار گفتم. خوشبختانه ولی حالا کروکودیل بیچاره رو نجاتش دادن، برداشتن بردنش توی مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان ولش کردن، ولی با وجود اینکه کروکودیل مربوطه از خطر خورده شدن توسط هموطنان نجات پیدا کرد یا هموطنان از خطر خورده شدن توسط کروکودیل نجات پیدا کردن، این دلیل نمیشه که ما گونه های عجیب غریب جانوری رو نخوریم. که الان بچه‌ها تو فضای مجازی عکس منوی رستوران تو یزد منتشر کردن، تو چلوکوبیده و چلوبرگ آهو گوز میدن. حالا من نمیدونم اصلا این کار قانونیه یا نه، گوزن و آهویی که این رستوران ها کباب میکنن میدن دست مردم پرورشی وحشی چیه، ولی کوبیده و برگ آهو و گوز دیگه خیلی حس غریبی داره ها، نخوردیم واقعا نمیدونیم چه جوری میشه. حالا به اندازه خوراک کروکودیل ولی به اندازه کافی غریب هست دیگه ها.
دیگه مستم نکن، این اون ها نکن، دست به دستم نکن، تو میهات با شدن تو چقدر ناز شدی، چرا اینقدر برفتارم از ها شدی، تو چقدر ناز شدی موتو که وا کردی دلمو بردی یه بار به هم نگاه کردی من مجنون و هنوز درست نمیشناسی تو همین روزا میفهمی اشتباه کردی تو که پیدا شد دل من شاد شد دیگه آروم نمیشه دلم از دست رفت حالا تکلیفم دیگه معلوم نمیشه دلت کی بیگه موی دله ولت دیگه موی لله یوم زای موی حله دله ای وله یوم حله موسکی بیگه موی دموی هلس هلس نموی لله یوم چه دولست دولست اوی دله هله لله
چی میگه چلوس بلوس چیه؟ چیزایی کلمات جدیدی اختراع کرده این آقای مجید اصلاحی. سلام علیکم آقا فرزا.
سلام، مرسی، قربونت برم. شما چه خبر؟
قربون. نامه چیه دستته؟ حکم اخراجمونه؟
ببین نمیدونم
احیانا
میگم چی؟
ها؟
کارت دعوت انگار بهش میخوره.
کجا دعوت شدیم؟ بازش کن ببینیم چیه؟ کجا دعوت شدیم؟
نوشته که از طرف حجت الاسلام پناهیه.
یا خدا.
آره نوشته که
نمیریم ما که
چیه؟ بدین وسیله از بچه های ایستگاه فردا و همینطور آقای مل گیبسون کارگردان مشهور آمریکایی برای حضور در راهپیمایی 40 دعوت به عمل میآید.
الان داشت شوخی میکنی دیگه. What the fuck.
نه ما دعوت نکرده. اما مل گیبسون واقعا دعوت کرده.
اونو علکی گفت.
اونو همینجوری علکی گفت. آخه این خیلی بدتره این یکی.
مل گیبسون دعوت کرده. بده ببینیم بابا.
بده ببینم.
خب اینو نوشته سالها قبل شنیدم که مل گیبسون با زندگی امام حسین آشنا شده است و گفته که تعجب میکنم چرا تا الان فیلم سینمایی این شخصیت بزرگ ساخته نشده است. واو یعنی چی؟
ببین اینا دیگه توضیح داده تو ادامه. نوشته که برای این مل گیبسون را می آورم تا فریاد آزادی و حماسه هایی که در کارهایش به دنبال آن است را در مسیر راهپیمایی 40 ببینم.
عجب. این دنبال مل گیبسون هم بیاد فریاد آزادی بزنه.
آره.
در مسیر 40 حاج آقا، حاج آقا پناهی آقا. از اون فریادها کسای دیگه آرنولد زده، راکی، اینا زیاد زدن ها. میگفتی اونا هم بیا.
خوب شد لیدی گاگا فریاد چیزی نزدیم مثلا.
آره به خدا، ولی عجب فیلمی بود اون شجاع دل مل گیبسون ها.
آره واقعا، مخصوصا اونجاش که داد میزد
بله. اینم از دعوت آقای مل گیبسون برای راهپیمایی 40 توسط آقای پناهیان. بریم سراغ سوالمون. حسن روحانی جدیداً گفته به چند نفر، رفته بود چند روز پیش توی مجلس و گفته بود که به چند نفر برای قبول پست وزارت پیشنهاد داده، ولی اونا گفتن استخاره کردیم بد اومده، متاسفانه دیگه نمیتونیم قبول کنیم دیگه. پس به این نتیجه رسیدیم که یک مدیریت استخاره خاصی بر کشور حاکمه. نظر شما چیه؟ این هفته نظر شما راجع به این مسئله خواستیم، چون بعضی خب انقدر اهل استخاره و اومد نیامد و این حرفان، واسه کوچکترین کاری هم یه استخاره میکنه، اگه بد اومد انجامش نمیدن. آقا چه بسا ازدواج ها بوده که عمه خانم دوماد یا نمیدونم آقا دایی عروس اون استخاره کردن بد اومده و به هم خورده بود. یه سری هم هستن که مثل حافظ شیرازی معتقدن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. بعضی هم که از بیخ و بن کلا به این چیزا هیچ اعتقادی ندارن. شما بدون هیچ استخاره ای لطفاً بهمون بگید نظرتون در مورد این مدل مدیریت استخاره ای و کلن استخاره چیه؟
بله، برای ارتباط با ما همیشه میتونید از این راه ها استفاده کنید. ایمیل برنامه به نشانی istgah@radiofarda.com، تلفن های برنامه 20420-2211-2433-163 و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام فرشید منافی یا اپلیکیشن اندروید و آی او اس ایستگاه فردا.
یکی از استفاده های ناجور استفاده استخاره.
اولی نمیشه، مشکلاتی هم داره، بده دو بدتر، اختلافات و ناراحتی.
بعضی را ما دعوت کردیم به کار، دیگه چیکار کنیم؟ گفتن استخاره ما بده.
چه حرفی میزنی؟ به خدا این
بیام جون تو خوب نیومد، رفتم استخاری کردم که بیام جون تو خوب نیومد. خب بریم ببینیم که داستان استخاره آقای روحانی چیه و اینا. این هفته جلسه بررسی رأی اعتماد 4 تا وزیر جدید پیشنهادی شیخ حسن تو مجلس بود و در خلال این جلسات ما فهمیدیم که الان مدیران کشور برای اینکه بیان مسئولیت قبول کنن بجز تخصص و سابقه و توان مدیریتی روی چیزای دیگه ای هم حساب میکنن. گوش کنید حرفای رئیس جمهور مملکت رو.
هر یک از این وزرایی که خدمت شما معرفی کردم ده ها ساعت روش فکر کردم، مطالعه کردم و مشورت کردم. البته استخارم گاهی با ما همراه نبود در این هفته های اخیر. بعضی ها را ما دعوت کردیم به کار، دیگه چیکار کنیم، گفتن استخاره ما بد آمده، دیگه استخاره با ما خیلی همراهی نکرد.
به هر حال این روش جدیدیه و آدم ها حتی برای وزیر شدن هم ظاهرا میرن دیگه استخاره میکنن، اگه بد اومد دست رد به سینه پیشنهاد دنده میزنن. البته با توجه به وضعیت قاراش میشه مملکت، خب طبیعیه که یه سری‌ها نخوان خودشونو بندازن وسط، ولی اینکه به بهانه استخاره شیخ حسن رو پیچوندن دیگه از اون حرفاستا. حتما شیخ حسن هم پشت تلفن بهشون گفته در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. اونا هم دیدن دیگه زایه است، گفتن الو الو صدان الو الو قد شد الو حسن جا تو عوض کن اینا، بعد قد کردن دیگه، بعد شماره شیخ حسن هم زدن تو بلک لیست و کلا خدافظی. شیخ حسن البته تو همین سخنرانیش توی مجلس برای دعوت رقیبان به اتحاد و همکاری تپه فوتبال هم چیز نکرده باقی نذاشت و با این مثال های زیبا عرصه های جدید سخنوری رو در نوردید.
آن موقع رقابت های لیگ نیست، ما امروز در تیم ملی در برابر دیگران به میدان رفتیم. تیم ملی مال همه ما است. الان دوران تیم ملی است.
بله دیگه چیزی نمونده، شعاراش هم استادیومی کنه شیخ حسن، بگیم مثلا چه میدونم توپ تانک فش فشه جناح رقیب کشمشه یا شیر سماور توپ رأی آخر، چه میدونم دیگه از این شعارا دیگه، حالا خلاصه. اما خود شیخ حسن هم تو همین حرفاش اعلام کرد روی لرزش صدا، لرزش صدا خیلی حساسه، تا حالا اینو نشنیده بودیم که روی لرزش صدا هم شیخ حسن حساسیت داره برای انتخاب وزیراش و با کسایی که خوب صدا میلرزونن و تحریرهای لرزشی خوبی دارن خیلی میونه‌ای ندارن ایشون.
بعضی از دوستان رو ما دعوت کردیم به کار، قبول داشتن بیان کار کنن، من دیدم صداشون لرزانه، یکم با تردید داره صحبت میکنه، میگه این امروز با این شرایط با این مشکلات چجوری. دیدم این صدای لرزان نمیتونه در این شرایط بار رو بردوش بگیره.
انگار مسابقه آوازه، معلومه طرف از حد اقل عقل معمول هم برخوردار باشه از وضعیت هشل هفت مملکت خبر داره، گفته آجی وضع خرابه دیگه. یعنی شما میگی وضع خراب نیست که استعفای وزیر صنایع رو قبول کردی بعد بلافاصله به عنوان وزیر کار معرفیش کردی؟ ها؟ نه جدی شیخ حسن خوبی شما؟ الان فهم میکن چند تا دیگه رئیس جمهور دیگه تو دنیا هستن یه همچی تصمیم ماستخیاری میگیرن. البته تو مجلس هم اتفاق خاصی نیفتاد و هر چهار نفری که هم استخارشون خوب اومده بود هم صداشون نمیلرزید رأی اعتماد گرفتن، تا احتمالاً در آینده ببینیم اونا میخوان چه گلی به سرمون بزنن. باید دید. ما بریم لرزان لرزان، بریم آقا لرزان لرزان.
لرزان لرزان و لرزان شای و هل فره که گریدان. لرزان لرزان و لرزان شای و هل فره که گریدان. لرزان لرزان و لرزان شای و هل فره که گریدان. قربان دیم ای بای شوی، قربان دیم ای بای شوی، خوی اولاد جای و منا کمی، خوی اولاد جای و منا کمی. لرزان لرزان او لرزان شایو آبر که گردان. لرزان لرزان او لرزان شایو آبر که گردان. چین گیره ولو بنا لا 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 لا
بخشی جان سلام. عرض به خدمتتون که
سلام علیکم.
راست گفته دیگه بنده خدا دیگه. مملکت ما رو استخاره داره میچرخ کردن این حال روز ماست. اتفاقا منم استخاره کردم برای تو. بعد دیدم خدای نکرده زبونم لاروم به دیوار، تو امسال میخوای ازدواج بکنی. ما بدبخت میشیم دیگه. بعد نمیدونم تکلیف این برنامه رادیو فردا چی میشه. خب بالاخره خانومت اجازه نمیده که این همه خانوما بیان قربون صدقت برن و تو هم میخوای برنامه رو بکنی. واسه اگه همچه اتفاقی خدای نکرده بیفته تکلیف ما چی میشه داداش؟
کو کی کی کجا کی گفته همچی چیزی رو؟ آقا کو کی قربون صدقه من رفت؟ اصلا خبری نیست، اصلا کی گفته ازدواج چیه؟ یه دونه نلی بود از مرشد گای مثلا ماچی چیزی میفرستاد و فلان، اونم که نه فقط برای من، کلا دست جمعی همه رو ماچ میکرد. حالا منم روش دیگه اصلا جای نگرانی نیست، اصلا خودتون ناراحت نکنین. نه عزیزم این چه حرفیه؟ کی
سلام اسکا فردایی
ها
فرشید
نلی
حلازاده بود. استخاره میکنم اینا برن خوب در
آخه.
هرچی استخاره میکنم من زودتر شوهر کنم خوب در میاد. فقط نمیدونم چرا هیچ کدومش عملی نمیشه.
خوبه که
بگم میگم ای حافظ بابا در کار خیر حاجتی هیچ استخاره ای روا نیست، پس داستان چیه؟ یک جواب منو بده، چه وضعیه ایش؟ اه بابا نلی هم دیگه از مرشد. حالا
بله
استخارتون
چسبید بیا دیدی گفتم
خدافزی
خوبی نلی؟ چه خبر الان ذکر خیرت بودا، چه حلال زاده بودی، مرسی از تماس دادی. ماچه رو باید بگید مالی کیه. ببین الان اینجا این سرش دعواست کلا. این دوستمون که اصلا ما رو مزدوج کرد تفریح فرستاد رفت، بعد گفت نمیدونم اگه زن بگیری بعدا نمیدونم اینا میان ماچ میکنن قربون صدقت میرن، بعد زنت نمیذاره. اصلا یه وضعیتی پیچیده ایش درست کرد برام. خلاصه این که شما بدونین ماچای شما داستان میشه، یعنی بعدن یعنی خود فکر شده تر ماچ کن، بگو مال کیه، فقط مثلا شخصی بر من نباشه، دست جمعی باشه، شهرمو ماچ کن، فرزادو ماچ کن، به هر حال بچه‌ها هستن، جلال یه خورده پاش پیچ خورده، جلالو ماچ کن، حالش خوب شه زودتر برگرده. خلاصه خیلی ممنون از همه ماچهای شما، همه علایق شما، همه عشقهای قلمبه شده شما، عشق بر همه شما، ماچ به همه شما. فداتون بشم، من یه سر برم یه چای بزنم پیش شلمان برگردم. خب میام.
به
چطوری شلمان جون؟ خسته نباشی استاد بزرگ. به به به
سلام آقا، من نوکر شما آقا فرشید.
قربون شما.
شما خوبی؟ ردیف یا؟
ممنونم آقا شلمان. یه دونه از اون چای قشنگات بده بزنیم که دیره دیگه ببرم.
چیزی ندیدی آقا فرشید؟ نوشته دم در چای رسانی رو شما ندیدی؟ دقت
نوشته؟ نه چی بوده نوشته؟ اوه ماهیانه دیر شده؟
نه حالا اون که همیشه دیر هست، ولی این دفعه مسئله مهمتریه. بله
بگو چی شده پس دیگه، چیه داستان؟
عرض به خدمت شما که من چند روزی قبل از شروع کار یک استخاره میکنم که متاسفانه امروز استخاره بکنم بد آمد آقا فرشید.
یعنی رو... چی بد اومد؟ تو هم شدی مثل وزیرای روحانی استخاره بکنم؟
برحال دیگه آقا فرشید، برای ما مسئولیت داریم. من واقعا شرمنده
شلمان بود. یعنی چی این حرف میزنی؟ مسئولیت چی داره آخه؟ دقیقا من نمیفهمم.
الان آقا فرشید استخاره کردم بد اومده. خب بگو.
خب
برای تو یک چای ریختم، آمدی بخوری، دستت پیچید لیوان نپیچید، چای ریخ روی دم و دستگاه تو سوخت. من چه خاکی به سر من بکنم؟
شلمان یعنی
اینه به من جواب بده دیگه.
یه وقتا یه چیزایی میگی آدم مغزش میسوزه اصلا.
یا مثلا چای به پر گلوی تو، خدای نکرده اینجا زبونم لال بیفتی. اینجا
بابا ول کن شلمان، یه کلمه بگو، حال ندارم امروز کار کنم، انقدر سغرا کبرا نکن واسه من دیگه.
آقا فرشید میگم استخاره بکنم دیگه. آقا این چه حرفیه داری میزنی برات؟
خیلی خوب
بیا حالا من برای اینکه دل شما در بیارم،
آخه ببین
بذار من یک چیزی به شما بدم.
چیه؟ چیکار داری؟
اجازه بده ببینم کجایی. ببینی که من چقدر به تو علاقه دارم.
سلمان چی گذاشتی؟ دنبال چیه؟ دنبال چی میگردی؟
آفرشید این موز مقاوم گیلان زمین
جان؟ موز مقاوم گیلان زمین؟
بله اینو بگی ببر به کاری که جا نگهداری بکنی، یه روزی قیمتی میشه.
آه خبر انقراض موز خوندی؟ میگن آفت افتاده به جون موزای دنیا رو.
هند آقا شنیدی خبرش که موز داره منقرض میشه؟
آره.
جمعی از موز شناسان گیلان زمین موز مقاوم به همه چی را این تولید کردن.
بله
تا به محض انقراض این موزهای بی کیفیت فعلی، موزهای فرد علی گیلان زمین رو بفرستن تو بازار.
چی میگی تو آخه شلمان؟ این که آخه این کسا شبیه خیال خیاره که این موز کجا بودی؟ خیار دادی به من.
شما باید تصور تو رو از این موزهای بیکیفیت فعلی در بازار عوض کنید. به قول افشری ما سهراب سپهری چشم‌ها را باید شست جوری دیگر باید.
آه سهراب سپهری خودش در شروع یکی از شعراش میگه اهل کاشانم. حالا شد همشری شما؟
نه اون آقا برای رد گم کنی گفته. بله موقع که اهالی گیلان زمین اون سرکوب میشدن اینو گفته رد گم کنی.
ولی جان تو شلما این خیاره ها با این بوی خیارم میده دیگه. اینا این خیاره دیگه.
نه این یکم بمونه تبدیل به موز میشه. ما با نمک خیلی میچسب آقا. این موزای ما با نمک.
دست تو اومدم یه چایی بخورم به بهونه استخاره پیچوندی. حالا خیار دادی دستم میگی باور کن این موزه. دی برنامه دیگه نداری واسم؟
من با قربان تو آقا بیا من یه عکسم برای اینستاگرام ما بندازیم. همین میدونستم نسل آقا
ول کن بابا تو هم دلت خوش
لایک خورشون ببرن بیا
جان تو
جان حالا منو بذارم بری آقا فرشید بیا اینجا موبایل اومدی بیا تو بغلش من بیا
من میخوام برم باش چایی که نمیدی به ما که
گیرید عجب تد عکس دوباره دقیقه آقا آها یه لبخند نخودی قشنگ بزن آقا فرشید
خوبه این تو
این یه دقیقه دیگه آنی آها همینجوری سلفی ها سلفی
آره میدونم بگیر بگیر
امینه به به آفرین به تو بره
سلمان یعنی آب جوش هم نمیدی به ما با گلوم خشکه
آب جوشو این مطمئن نیستم کی بالا میسته شما برو من یه استخاره میکنم ای خوب خوب آمد میام خدمت تو دیگه
بیا دوباره میگه استخاره فلان
بله
خدای من به سر بمیذارم به بیابون از دستت شما یعنی
ما رفتیم آقا ما
مراقب اون موز گیلان زمین باشه آقا فرشید اون یه روزی قیمتی میشه ببین که گفتم گوش نمیدن دیگه این جوان گوش نمیدن
هرکی گم ترم و خدا ایب که میگم را بیه جنگ دابا یا نبادم آمدون بتا بیه هرکی گم ترم و خدا ایب که میگم را بیه جنگ دابا شان زندگی تخت 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 زندگی اجر میره سخت 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 ویرانی نو گوشوار خیه گوشوار هینا دسمال خیه ایتا خیه ویتا خیه ننم کی من پکا خیه ایتا خیه ویتا خیه ننم کی من پکا خیه
استخاره کردم بعد اومد برات پیام نمیدم.
اه الو چرا خو آقا چرا میگینجوری میکنین با ما؟ من نمیفهمم واقعا. یه بار دیگه شما استخاره کن شاید خوب اومد دیگه. قشنگ نیت کن چشما رو ببند و منو تو ذهنت تجسم کن. یه خود قشنگتر تجسم کن دیگه. مثلا یه خود ریشامو بزنم دماغ عملی و موهای بلند و دوباره استخاره کن خوب میام. چند روز پیش یه سری عکس بامزه از تبلیغات انتخابات شورای دانش آموزی یه مدرسه، یعنی انتخابات همین تو داخل مدرسه، یه چیز بامزه بود. یه سری عکس اومده بود بیرون تو استان سیستان بلوچستان. یه بار دیگه میگم یه تبلیغاتی بوده برای انتخابات شورای دانش آموزی توی یه مدرسه توی استان سیستان بلوچستان توی فضای مجازی منتشر شده بود. این عکس اومده بود بیرون خیلی بامزه بود، باحال بود، به خصوص وعده ها و شعارهای کاندیداهای این انتخابات دانش آموزی خیلی جالبه. مثلا کاندیداها اینجوری نوشته بودن، بچهای مدرسه که مثلا کاندید شده بودن اینجوری نوشته بودن: اردوی تفریحی دانش آموزی با هواپیما به خارج از کشور. زده بودن نوشته بودن رو کاغذ بزرگ روی تابلو اعلانات و اینا. بعد یا مثلا زنگ ورزش را 10 برابر میکنیم. یا یکی دیگه از دانش آموزا نوشته بود: قول شرف میدهم که من میتوانم رونالدو و مسی را به مدرسه بیاورم. حالا این شعارا رو ما دیدیم، از یه طرف خیلی بامزه است، نگاه حالا کودکانه این بچه‌ها رو به مسائل نشون میده، بامزه بود. از یه طرف هم یکم نگران کننده بود راستش، چون نشون میده ما ایرانی‌ها در همه سنین ظاهرا هممون یه کاندیدای درون داریم که تبحر خاصی هم در زمینه خالی بستن و وعده‌های آبکی دادن داره. حالا از ما که گذشت، ولی شاید بد نباشه حالا بچه های الان رو از همین الان واکسینشون کنیم که یعنی یادشون بدیم، بگیم اینجوری نیست، مثلا یه جور دیگه است. پدر مادرها باید یادشون بدن که بابا فقط همینجوری یه چیزی بگی که نشه، این معنی کاندیدا شدن نیست. خلاصه پس فردا بزرگ شدن نیان دیگه مثل این مسئولین الانمون موقع انتخابات به ما آب نبات بدن، انتخابات که تموم شد قلب سنگ بکنن تو حلقمون. والا دیگه جلو ضرر رو از هر جا بگیری منفعت، باید از همینجا گرفت جلو ضرر رو، باید از همینجا گرفت، حتی از انتخابات دانش آموزی. ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زد میستم. چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان.
چقدر خوبیم ما. پهلوان فریبرز غریب سلام.
سلام، خیلی خوبیم ما، شما هم خوبید، امیدوارم خوب باشین. شنوندگان عزیزم همینجور آمادم که بریم سر اصل مطلب.
قربون شما. آقا چی شد؟ رسول خادم استعفا داد، رئیس فدراسیون کشتی؟ خبر بله. جدید همین امروز نه؟
همین امروز دو سه ساعت پیش بود خبر اول همه رسانه‌های ایرانی. بله، خب نتایج کشتی ایران تو جام جهانی مجارستان ضعیف بود. البته فرنگی کاران مخصوصا که از 10 تا وزن فقط یه برنز گرفتن، آزادمون هم 3 تا برنز گرفت، دستشون از طلا و نقره کوتاه موند. و به هر حال
یعنی دلیل استعفاش همینه، به خاطر نتایج ضعیف کشتیه.
من فکر میکنم این تنها نه نیست، این دلیلش نیست، کلی مشکل داشتن تو این چند ماه گذشته. اگه یادت باشه 7-8 ماه پیش هم آقای خادم یه دفعه استعفا داده بود به خاطر اون مسئله بله. که علی باید به بازی و بله. این مسائل، این یکی از دلایلش بوده. ببین تا دقیقه 90 اون دفعه هم اشاره کردم دنبال عرض بود، رسول رئیس فدراسیون کشتی میومد پای تشک کشتی، بچه ها رو کشتیگیرا رو تو مسابقات ترخوش میکرد. من فکر میکنم خیلی فشار کار زیاد بود، رئیس فدراسیون باید بره بشینه بالا دست رئیس اتحادیه جهانی کشتی تو جایگاه ویژه موقع مسابقات جهانی المپیک، حواسش به اون بر باشه که حقی از بچه های ما ضایع نشه. کشتی میتونست مربیای دیگه ای داشته باشه، یه مقداری فضا کوچیک بود. این شعاع حرکتی رسول خادمم خودش فکر کنم اینو کوچیکش کرده بود، کلی کار رو دوشش بود، اما یواش یواش صداش در میاد. ما میتونیم هفته گذشته مفصلا بهش بپردازیم، اما همینجا بگم که رسول خادم تو این چند وقت گذشته واقعا کارنامه فدراسیونش تو کشتی پایه، جوونا، نوجوونا، فرنگی آزاد، حتی کشتی خانم ها اگه باشه باز بهش اشاره کردیم، پروپیمون بوده. نمیشه فقط به صرف یه مسابقات جهانی رو که نتیجه نگرفتن استعفاشو ماها اهل ورزش بپذیریم. امیدوارم که بتونیم بیشتر از این توضیح بدیم در هفته های بعد وقتی خبرهای بهتری در میاد.
بسیار خب، از بازی فینال آسیا چه خبر؟ پرسپولیسیا رسیدن ژاپن؟
بله، آخرین خبر رسیدن ژاپن. یه خبرم تازه اومده، حشمت مهاجرانی سرمربی سالهای دور فوتبال ایران با نظر کاربران از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا بهترین سرمربی تاریخ جام ملت‌های آسیا انتخاب شده. افتخاری برای فوتبال مملکت ما. امیدوارم که بله. در طی همین روند این افتخار آفرینی این پرسپولیسی هم نتیجه بگیرن روز شنبه. یکی از مشکلات فرشید بازی رفت که شنبه است، ساعت 9:30 صبح به وقت ایران این بازی بازی بچهای پرسپولیس با کاشیما آنترز ژاپن در اونجا که میشه به وقت ما 7 صبح شنبه ما، یعنی ما موقعی که داریم صبحونه میزنیم این بازی پرسپولیس هم میبینیم. امیدوارم یه صبحونه دلچسبی باشه که کادر پزشکی پرسپولیسیا گفتن که ما میتونیم این تطابق زمانی رو از نظر بیولوژیکی برسونیم، یه سری تمهیداتی اندیشیدن برای این قضیه. آخر سرم یه خبر اومده، هجوم هواداران پرسپولیسی مخصوصا دانش آموزا و دانشجویان به پیج وزیر آموزش و پرورش که چون بازی صبح شنبه صبح زوده خواهان این شدن که شنبه رو تعطیل بکنن. اینم کلی چند روز گذشته سر صدا داشته تو فضای مجازی.
تو ورزشگاه آزادی ظاهراً دارن جایگاه میزنن برای حضور خانواده ها، دارن آماده میکنن برای بازی برگشت فینال آسیا، درست؟ یعنی تا 19 هم میرسن؟
تا 19 هم میرسن این خبر. بله، بازی برگشت 19 هم، یه هفته بعد از بازی رفت. کلی خبر بود تو این چند روز گذشته، مرتب خود آقای وزیر ورزش در ورزشگاه آزادی حاضر بود، از نزدیک شاهد بود که البته دارن کارگران مشغول کار بودن و خلاصه با لوازم خوب یه خود قدیمی با بیل و کلنگ افتاده بودن به جون ورزشگاه. اما من فکر میکنم این حضور تماشاگرای خانوم، چون AFC و فیفا نمایندگان این دو نهاد مستقیما اون روز اونجا هستن، دیگه نتونن مثل بازی ایران و بولیوی، اگه یادت باشه بهش اشارم کردیم که تماشاگرای خانوم رو دستچین کرده بودن، وارد ورزشگاه کرده بودن، کلی هوادار داشته باشه این پرسپولیس که بخوان بلیت بگیرن. یه مسئله دیگه هم هست فرشید که خیلی مهمه، بلیت فروشی ها همه به صورت الکترونیکی انجام میشه از طریق اینترنت، یعنی نمیتونن بگن آقا ما شما رو بهت بلیت میفروشیم، شما خانومی بهت نمیفروشیم. و به هر حال روزنامه قانون هم در ارتباط با این سوالی که کردی تیس جالبی زده، نوشته یک هفته فرصت، دو هفته فرصت برای نزدیک به نیم قرن خسارت وارد شدن به ورزشگاه آزادی. من امیدوارم که به هر حال به خیر بگذره.
امیدواریم، امیدواریم که این اتفاق بیفته و خانوم ها و خانواده ها هم بتونن نه فقط برای این بازی برگشت فینال آسیا، ولی همین به صورت همیشگی بتونن در استادیوم حضور داشته باشن. هفته گذشته راجع به مشکلاتی که فردوسی پور داشت و پخش نشدن برنامه 90 کلی صحبت کردیم راجع بهش. این هفته آقای فروغی مدیر جدید شبکه 3 توی برنامه حالا خورشید فکر می‌کنم اومدن یه صحبتی کردن، این بخش از صحبتاشون رو بشنویم بعد راجع بهش توضیح بدیم.
لیگ برتر تعطیل بود، فوتبال جذاب داشتیم، جلسه کنداکتور هم شورا تصمیم به این موضوع گرفت و کانال ورزش هم بازی همزمان داشت. بعد از اونم ما اتفاقا با اینکه موضوع بازی ایران بولیوی بود، یعنی موضوع 90 تیم ملی بود و اینا، و خب بازی ایران بولیوی هم بازی خیلی دوستانه معمولی درجه 2 بود، مثلا توی ورزشگاه خیلی جمعیت نیامد، با این حال گفتیم بیاد 12 بره 90. عادل خودش قبول نکرد بیاد بره.
بله، به گفته ایشون ظاهرا عادل خودش قبول نکرده که برنامه 90 رو بره.
فرشید این ببین، فقط اومده اونجا صحبت کرده، البته اون هفته هم یادم بهش اشاره کردی، یه مدیر جوان هست که به هر حال کارش هم این نبوده، از بسیج صدا و سیما وارد این پست شده. خیلی از فرهیختگان، خیلی از آدمای کاربلد اونجا الان تو شبکه‌های مختلف صدا و سیما به عنوان کارشناس مشغول کارن. اگر میخواست پاسخگویی به مردم خیلی روشن‌تر و شفاف‌تر در مورد حداقل همین برنامه مورد بس، برنامه 90 که ما داریم صحبتش می‌کنیم، باید یه کنفرانس مطبوعاتی ترتیب می‌داد که خبرنگارا از همه طیف‌های مختلف، از همه رسانه‌ها بیان سوال و جواب بکنن. من فکر می‌کنم اگر یادت باشه باز اون هفته بهش اشاره کردیم که این سوال کردی، انقدر افکار عمومی زیاد بوده، فشار رو این برنامه تقریبا محبوب 90 بالا بوده که مجبورن این هفته پخش نشد به خاطر اینکه پریروز شب اربعین و این مسائل سوگواری بود، ولی هفته آینده من فکر میکنم حتما پخش خواهد شد این برنامه.
بله، ما هم شنیدیم که ظاهرا مثل که حالا آشتی کردن دیگه، حالا یعنی ایشون یه صحبتی کرده، فردوسی پور هم یه صحبتی کرده که حالا در ادامه تو برنامه هم پخشش میکنیم، راجبش حرف میزنیم و امیدواریم که برنامه 90 رو هفته آینده دوشنبه داشته باشیم دیگه و ببینیم. ممنونم، ممنونم از تو فریبرز غریب، با خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
من هم متشکرم، خدا نگهدار، تا هفته آینده. We'll be right back.
فرشید گل گلا.
سلام علیکم.
در مورد این استخاره بزرا، این بهونه بوده برای این بزرا که اینا قبول نکنن، بگن ما استخاره گرفتیم بعد اومده. اینا میدونن که این مملکت دیگه موندنی نیست، دیگه اصلا داره از هم پاشیده میشه، خبر دارن، نمیخوان به مردم بگن. برای همینه دیگه نمیخوان این پست وزرا رو قبول کنن، چون پسورده میفته گردنشون، میگن مقصر شما بودید. وگرنه که اینا دین و ایمون ندارن که خواسته باشن استخاره بکنن.
بله خیلی ممنونم. به قول فرمایش شما یعنی یه جورایی توپو انداختن تو زمین خدا، بگن خدا نخواست. هر حال اینم یه راهش دیگه برای قبول نکردن مسئولیت توی اوضاع بلبشو. مرسی از تماس شما فرزاد. چه خبر؟ بریم یه ذره کامنت بخونیم.
بریم
کامنت های کجا رو میخونیم؟
اول از فیسبوک بخونیم کامنت پرنیانو.
برو بریم.
پرنیان گفته تلفظ FATF گویا برای مقامات که همه فارغ التحصیل هاروارد و استنفورد هستن خیلی مشکله. با اقتدا به حداد عادل من یک معادل سازی میکنم براش. FATF را دو بخش میکنیم، FAT یا FAT و F. حالا FAT یعنی چاق و F هم که معادل افتادن تو دانشگاه بود، پس سر هم میشه چاق افتاده، ولی چون صفت و موصوف تو انگلیسی وارونه است تبدیل میشه به افتاده چاق.
خیلی متشکرم از این رمزگشایی شما. محسن تو اینستاگرام گفته قبلا وزرا با کله می آمدند، اما با این اوضاع پنچر حکومت استخاره لازمه، شاید که نباشد فردا دیگر واسه حکام.
بله. در تلگرام رامین گفته استخاره در امور مهم مملکت واقعا مسخره است، این مسیر غلط از همون اول انقلاب شروع شد که افراد رده بالا گفتن افراد معتقد باید در رأس امور باشن، یعنی ملاک را بر حزب الهی بودن گذاشتن یا حزب الله بودن گذاشتن تا بر تخصص.
همت هم گفته حسن روحانی ثابت کرد که طلبه خوبی بوده و موقع درس حواسش حسابی جمع بود، دقیقاً درسی که توی حوزه بهش یاد دادن رو پس داد. توی حوزه سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی که درس نمیدن، استخاره و روزخونی و مدحی و معارف یاد میدن. اگه یادتون باشه عاشورا هم استاد حسن یه چشمه دیگه از فضایلش رو کرده بود و تبدیل به اولین رئیس جمهور روزخوان تاریخ بشریت شده بود. به قول ظریف خودتون انتخاب کردید، پس پای این قسم بی تدبیری ها هم باید بایستید.
توی فیسبوک هم زهرا گفته در کشوری که هزاران واجب بر زمین مانده هست، بانی امور مستحب نباشید، زیارت یک کار مستحب است، ضرورت ها رو دریابید.
بله. بازم برمیگردیم کامنت میخونیم. همطوری که با پریبرز هم راجبش صحبت کردیم، صحبت‌های علی فروغی هم شنیدیم، به سلامتی و میمنت ظاهراً عادل فردوسی پور و مدیر جدید شبکه 3 دارن آشتی میکنن و دیگه از هفته بعد قراره دوباره برنامه 90 پخش بشه، شروع بشه پخشش دوباره. یعنی خدایی صدا و سیما بدون برنامه 90 یعنی یه جورایی مثل چای بدون قند میمونه دیگه، اصلا حال نمیده. خود عادل هم در مورد ماجراهایی که با شبکه 3 داشته یه حرفایی زده، گوش کنیم.
20 چند سالی که سازمان بودم کاملا تمام دیسیپلین، خط قرمزا، نمیدونم اصول حرفه‌ای رو همیشه به طور کامل رعایت کردم. تصمیمی که به هر حال من میتونم باش مخالف باشم، ولی این تصمیم گرفته شد و کاملا قابل احترامه.
به به، آدم کیف میکنه ها، این همه ادب و تواضع و تن دادن به قواعد حرفه‌ای کارو که میبینه. ولی خب چی شد که اونجوری شد عادل جان؟ بگو ببینیم چی شد.
بعد از اینکه شبکه رسما اعلام کرد که برنامه کندکتور نیست و پخش نمیشه، من گفتم که طبق هماهنگی‌ای که انجام شده ما داریم کارامون انجام میدیم و امیدواریم پخش بشه. این دو تا جمله، یعنی ساده‌ترین جملات ممکنی بود. من در راسته اینکه من هنوز امید بود که جلسه کندکتوری که روز یکشنبه قرار بود برگزار بشه، بنا به راحتیت بعد همین تعامل باید باشه دیگه، انشالله تعامل باشه، دو طرفه باشه و همه به دست و دست هم کمک بدیم که مردم که چند ساعت بشنن های تلویزیون ماهواره نبینن و همراه باشن با برنامه‌ای که حرف دلشون.
بله، کلا ماجرا سوء تفاهم بوده دیگه. حالا هر چی که بوده به هر حال ظاهرا جرمی کلارکسون صدا و سیما داره برمیگرده به تلویزیون و اون صحبتایی که آقای فروغی مدیر شبکه 3 کردن هم حتی یه صحبت دیگه کرده بودن و صداشو نشنیدین، گفته بودن که ما هم مثل بی بی سی یک رسانه جدی و حرفه‌ای هستیم و همون جور که اونا جرمی کلارکسون رو کنار گذاشتن ما هم میتونیم عادل رو کنار بذاریم. این حرفا اینا فقط در حد حرف بود دیگه ظاهرا. البته خدای بنده خدا عادل هم خب کاری نکرده بود دیگه، یعنی حالا علی میگفتیم مثلا جرمی کلارکسون یه مشتی چیزی حواله ایشون کرده بود دیگه، یه چیزی وقتی حالا مثلا این مقایسه رو آدم میخواد بکنه خیلی بیرا نباشه. ماشاءالله اعتماد به نفس مدیر جوان شبکه 3 رو در مقایسه خودشون با بی بی سی، یعنی ازم باید بگم یعنی دستبیل اگه داشت اولو انجیری میداد این اعتماد به نفس رو. کلا این روزا فضای شبکه 3 هم آقا فضای عجیبی شده، یه چیزایی میبینیم میشنویم مثلا من نمیفهمم. چند روز پیش یه بخش خبری چند دقیقه با تأخیر شروع میشه، حالا یه درگیری بین خودشون داشتن با پخش تلویزیون، یعنی پخش شبکه 3 با خبر شبکه 3 گوش بده. یعنی الان مجری اخبار ظاهرا خیلی هم شاکیه از این تأخیر.
سلام، شب شما بخیر. از شما مخاطبان خبر شبانگاهی به خاطر اینکه پخش شبکه 3 در اقدامی غیر حرفه‌ای و هماهنگ نشده پخش خبر رو به تعویق انداخت عذرخواهی میکنم، اما بپردازیم به خبرهای امشبمون.
بله کلا جو یه جوری شده که تو شبکه 3 همه سایه همو با دمپایی میزنن. بعد از این کنایه های عجیب مجری اخبار روی آنتن زنده، آقای رضا رشیدپور که سر قضیه عادل هم خب خیلی همچین هوای رئیسشون رو داشت و اینها، باز اومد وارد عمل شد یه کلیپ طنز برای مسخره کردن همکارای خودش تو بخش خبری ساخت. اینجوری گوش کنی.
به استثار میرساند با توجه به اقدام غیر حرفه‌ای، غیر عقلانی، غیر انسانی، مشمئز کننده، نابخردانه، ناهماهنگانه، بچگانه، عوام فریبانه، دور از شؤونات، دور از ذهن، دور از چشم، دور از اعصاب، دور از کلیه و کبد و دیگر جوارح پخش شبکه 3 سیما که به ما دیر آنتن دادن، از پخش اخبار معذوریم. قهر قهر تا روز قیامت. روز بخیر و خدا نگهدار شما.
مهد کودک شبکه 3 قشنگ، یعنی آقا من نمیفهمم یعنی چی. حالا فهم میکنی ماجرا به همینجا ختم شد؟ نه خیر، موشک جواب موشک. روز بعدش توی بخش خبری دوباره شبکه 3 یه گزارش در مورد مشکلات و نارسایی های قلبی پخش کرد که البته اولش و توی اون گزارش از تصویر از حال رفتن چند وقت پیش رضا رشیدپور موقع اجرای زنده استفاده میکنه. خیلی به نظرم کار غیر حرفه‌ای و کار بدی، اصلا همچین چیزی توی رسانه مونم با همکار خودت. و به نظرم اصلا این گزارش برای در مورد مشکلات و نارسایی‌های قلبی رو خیلی مخصوصا پخش کردن و خیلی همچین کنایی طور و یه جورای تهدیدآمیزم اولش اسمی از رشیدپور آوردن.
اگه میخواید سلامت و رشید بمونید حواستون باشه، به خصوص به قلب.
مثل ساعت کار میکنه اما امان از روزی که برای لحظه ای ضربانش کند شه، اون وقته که هر کسی و هر جایی باشی زمینگیر میشی.
ما هم به همراهی شما در
اینجا میفته بند خدا تو برنامه زنده از این استفاده میکنن برای یه گزارش و اولش هم که همطور که شنیدید یه جورایی کنایه آمیز و تهدید آمیز که یعنی مراقب باشه و اینا. بعد واقعا خسته نباشن. رضا رشیدپور هم فرداش توی صفحه اینستاگرامش پخش همچی چیزی رو یه نوعی تهدید علیه خودش ارزیابی کرد و اونجا نوشت که کاش همکاران در بخش خبری رمزگشایی می‌کردند که رشیدپور برای اینکه سلامت باقی بماند حواسش باید دقیقاً به چه چیزی باشد، و تهش هم اضافه کرد کاری کنید تعامل با شما بر اساس احترام شکل بگیرد نه ترس از سالم ماندن. خلاصه وضعیت عجیب غریبیه شبکه 3 و رئیسش هم که بند خدا 0 کیلومتر رو فعلا بیشتر تو حسه، فکر می‌کنه مثلا یه رسانه به قول خودش حرفه‌ای و جدی در دستش گرفته، همونطور که خودش گفت مثل بی بی سی مثلا اینجوری فکر میکنه. به هر کاری از ما کاری که از دست ما بر نمیاد جز این که برای ایشون در مدیریت کردن این شبکه یا بهتر بگیم این مهد کودک آرزویه موفقیت.
مای دیش رو بوم خونت توی دیلیت پی میشی گم، حالا میشه به تو هم گفت یکی از آهاد مردم. با یک کنترل تا تو دستت، یخ زدید رو کاناپه، واسه هیچ فرقی نداره فیلم پرنوز نوت پاپه. تو رو اهلی کرده صفحه رنگی جادو، از خودت بپرس یک دفعه کنه یه آرزو هم کن. خاشو این
ارشید جان سلام.
سلام علیکم.
من استفاده گرفتم ببینم که اول بهت پیغام بدم یا نه، دیدم جوابش خوب اومد و بهت پیغام دادم. بعدش هم این که قرارش مملکت با استخاره و این حرفا پیش بره و مدیریت بشه، باید درش گل گرفت. من موندم چرا این ترامپ نمیره استخاره بکنه واسه اداره امور کشور و مملکت و دنیا و اینا. ممنون از برنامه خوبت محمد رضا هستم از ظفرغن.
ممنونم محمد رضا جان. به حال شما از ترامپ چه انتظاری دارین؟ دین و ایمونی که مسئولین ما دارن رو اگه یک دهمش رو رئیس جمهور و مسئولین آمریکا داشتن، الان آمریکا هم مثل ایران گلستان شده بود. دوستان یادتونه تو ماجرای مذاکرات برجام که شیخ حسن داداششو میفرستاد با هیئت مذاکره کننده بره تا گزارشای لازمه رو بهش بده، موقع میگفتن این دو برادر برای اینکه شنود کننده های تلفنشون نفهمن چی میگن به زبون سرخی با هم حرف میزدن، یادتونه ما هم گفته بودیم اون موقع. حالا الان رئیس سازمان پدافند غیر عامل اومده یه چیزی گفته که ظاهرا در تایید همون ماجراست. ایشون گفته پس از شنود اخیری که از تلفن همراه رئیس جمهور روحانی انجام گرفت، تصمیم گرفتیم تا گوشی غیر قابل شنودی از طریق تلفن‌های موجود ایجاد کنیم، که البته این هدف هنوز در دست اقدام است. البته ما نمی‌دونیم ایشون دقیقاً از کدوم شنود اخیر حرف میزنه، ولی به نظر میرسه سطح امنیت سایبری مملکت با این همه ادعایی که دوستان دارن و فیگورهای ناشتایی که برای مردم میگیرن یه چیزی تو مایه‌های پشم رسمن. رئیس جمهور مملکت که شنود میشه به این راحتی، دیگه ببین کار بقیه چقدر وابیلاست. حالا شیخ حسن و داداشش سرخی بلدن حرف میزنن، اون بقیه ملت چیکار کنن؟ دیگه واقعا لازمه که شعار هر یک جفت ایرانی یک زبان رو به اجرا بذاریم دیگه هموطن عزیز. نمیدونم دیگه، شاید یاد گرفتن زبانهای عجیب غریب دیگه بتونه کمک کنه، زبون مطربی، زبون زرگری، دیگه نمیدونم، یا خودتون زبون اختراع کنین که دوست شنود کنندمون بخوره تو دیوار.
اگه ستاره شد هر جا باشی تو رو پیدا میکنم، هر جور شده تو خونه ی قلبت خودم رو جا میکنم. اگه ستاره شی هر جا باشی تو رو پیدا میکنم، هر جور شده تو خونه ی قلبت خودم رو جا میکنم. ای یا دستم ای دست از این دل مجنونت هم مجنونت هم این عاشقی رو مجنونت هم در مال تو هم دنبال تو هم اگه بخوای نخوای در مال تو هم مجنونت هم.
شهدا
شهدا یه نفر، شهدا شهدا
شهدا ای مخلصم چطوری فرشید بود؟
سلام فر، اینجا چیکار می‌کنی؟ مسافر کشی می‌کنی؟
من نه داداش، دارم اسم خواننده مورد علاقه‌مو آزادانه فریاد می‌زنم. شهدا.
شهدا خواننده جدیده؟ احتمالاً اوج اسپانسرش رو داره.
بابا جدید کدومه؟ بابا شهدا. شهدا چنه دکانر خودمونه دیگه، اسمش رو عوض کرده. دختره بود کچل می‌کرد.
خب
صورت بانمکی داشت، اینم هم شاکی بود همیشه. بیا تو گوشیم دارم آهنگ شو بذارم برات، اینو یادت میاد.
آره یادمه. جدی مسلمون شده؟
آره بابا مسلمون شده.
بیا بریم تو استودیو، بیرون سرده، تو خیابون بودیم وایسادیم تو خیابون سرد. آقا من یادمه عدل که اومده بود، ملت میگفتن اسمش عادل است، خواهر فردوسی پوره. یه دم باور کرده بودن. این که اونجوری نیست. نه
یه کاملا جدیه. ببین مسلمون شده، اسمش هم گذاشته واقعا شهدا.
عجب، خب دلش خواسته مسلمون شده دیگه.
آره، اما قسمت هرسترارش اونجاست که یه سری از این سایت‌های داخلی هم خبرشو نوشتن.
آها، خب چی گفتن؟ کجاش هرستراره؟
آقا تا حالا شده یه خواننده زن ایرانی خبر بذارن بگن مثلا فلانی مسیحی شده؟
نه آقا، اون که اصلا نشودنی.
همین دیگه، اصلا از نظر علما خوندن زن عملیست خطرناک و غیر خبری، چه برسه به اینکه دین عوض کنن.
دقیقاً. حالا فرضاً اگه لیلا فروهر میرفت بودایی میشد، تیت میزدن لیلا فروهر به بودا گروید.
همون. یا اگه فتانه میرفت هندو میشد، میومدن جار بزنن مثلا فتانه خواننده سرشناس آهنگ هم آفت جونه
هم با دیگرون هندو شده. نه نمیگفتن.
نمیگفتن.
آقا بریم هم آهنگ ناتینگ رو گوش کنیم با صدای خانم شینید اوکانر.
شهدا.
آها شهدا بود اسمش. ببخشید شهدا.
چه اسمی گذاشت. Choose.